فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل‌های
نیکتا. اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
از شما دعوت میکنم اولین برنامه امروز رو بشنوید. ضمن این که به شما خوش آمد میگم و سلام میکنم با توکل به نام و یاد خداوند مهربان، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا. دوستان سلام، در 21مین روز از تیر ماه به برنامه خودتون با هم حرف بزنیم خیلی خوش آمدید. نگاه آدم ها به زندگی متفاوته. بعضی خوشبینن اما دور از جونتون، بعضی هم نسبت به همه چیز و همه کس بدبینن. دوستان به نظر شما چی میشه که بعضی ها اینقدر خوشبینن و آیا نگاه خوشبینی یا بدبینی رو میشه تغییر داد؟ یا از روزی که به دنیا میاییم تا آخر عمر همراه ما میمونه؟ امروز میخواییم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم. شما هم لطفاً همراه ما باشید. اگه سوال، نظر یا تجربه‌ای در این مورد دارید حتماً با ما در میان بذارید. جایی خوندم خوشبینی آموختنی است، یعنی ذهن و مغز ما میتونه تغییر کنه و میتونیم یاد بگیریم خوشبین باشیم. اما چطوری؟ شما راه و روش خوشبین شدن رو در زندگی بلدید؟ شاید خیلی از ما بارها گفتیم و شنیدیم که خوشبینی خوبه یا مثبت نگری قشنگه. اما دوستان، تا به حال چند نفر از ما خوشبینی و مثبت نگری در زندگیمون رو تمرین کردیم؟ کدوم یکیمون در مقابل منفی بافی ها دیواری از جنس مثبت نگری کشیدیم و سعی کردیم به زندگی جور دیگه نگاه کنیم؟ بله، خوشبینی آموختنی است. البته خوشبینی درست و بجا. پایگاه ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102 که شما میتونید عزیزان در مورد موضوع برنامه با ما تعامل داشته باشید. مهمان عزیز و ارجمندی هم داریم که همینک در خدمتشون هستیم، اما یه فاصله بگیریم و برمیگردیم، باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
با هم حرف بزنیم.
در خدمت جناب آقای دکتر امیررضا علوی روانپزشک هستیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما، خیر مقدم میگم به برنامه با هم حرف بزنیم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوشحالم که در برنامه خوب شما هستم و خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر داریم و قراره بیشتر صحبت کنیم، من این مقداری با اجازه شما مقدمه هایی رو در مورد موضوع برنامه امروز خدمت شنوندگان عرض کردم راجع به این که خوشبینی آموختنی، اما واقعا میخواییم ببینیم اصلا این شرایط به چه شکله و در مورد ساختار مغز ابتدا صحبت کنیم که به صورت ساده اگه بخوایم تعریف کنیم شامل چه بخشایی میشه و کارکرد کلی بخش رو اشاره بفرمایید، بعد میریم سر وقت تعریفی از خوشبینی.
حتما. خب وقتی در مورد مغز صحبت میکنیم اساسا مغز ارگان بالادستی بدن ماست، یعنی در حقیقت ارگان تصمیم ساز و فرمانده و هدایتگر بدنه. خب مغز یه عضوی داخل جمجمه، یک کیلو و نیم وزن داره و قاعدتا کارکردی که انجام میده دریافت اطلاعات از ارگانهای مختلف بدن، پردازش اون و فرستادن پیامهایی برای هدایت بدنه که یه سری از اون پیامها رو مستقلن انجام میده و بعضی از اون پیامها نیاز به تحلیل خودآگاه فرد داره که باز همین در مغز اتفاق میفته و مغز این دستورات رو از طریق سیستمی که ما بهش میگیم سیستم عصبی در حقیقت روی بدن اعمال میکنه.
آقای دکتر عمل کرده مثل تنظیم احساسات و هیجانات و همین پردازش افکاری که اشاره فرمودید و داده ها مربوط به کدوم بخش مغز میشه؟
واقعیت اینه که اولین باری که کارکردهای مغز رو بررسی میکردن اومدن و تو بررسی های پیچیده، خب با امکاناتی که توی اون زمان ها شاید ما داریم در مورد 100 سال پیش صحبت میکنیم و با قدمت بیشتر، تو بررسی های مختلفی که اتفاق افتاد دیدن که بعضی از قسمت های مغز به صورت اختصاصی فعالیت های خاصی رو کنترل میکنن. امروز این نظریه کمی دستخوش تغییر شده. یعنی ما میدونیم که مغز ما به طور خاص یه جاهاییش فقط یه سیستم خاصی رو کنترل نمیکنه. خیلی وقتا مداخلات دیگه ای از طریق قسمت های دیگه مغز هم در اون ارتباطات وجود داره. اما هنوز اون دیدگاه سنتی کارکرد داره. یعنی یک قسمت هایی در مغز ما به صورت اختصاصی تر فعالیت میکنن و خب اونطور که شما فرمودید خواهش میکنم اطلاعاتی که در مغز ما در مورد رفتارمون در مورد احساساتمون پردازش میشه قسمت اعظمش در لب و قسمتی از در حقیقت قشر مغز به اسم لب گیجگاهی و در سیستمی به اسم سیستم لیمبیک این اتفاقات میفته.
پس در واقع سیستم لیمبیک تنظیم کننده هیجانات ماست در مغز. آقای دکتر این جمله که مغز در اکثر افراد ذاتاً بدبینه به چه معناست و بر اساس چه پیشینه‌ای میتونه باشه؟ یه مقدار راجع به تاریخچه این به هر حال موضوع اشاره بفرمایید که ببینیم تأثیر بدبینی مغز بر ارتباطات ما به چه شکل خواهد بود؟
سال هاست تئوری های مختلفی در مورد تکامل انسان وجود داشته، ولی مهمترین بخش این تئوری ها اینه که نسل بشر به سمتی تکامل پیدا میکنه که حیات در اون ادامه داشته باشه. یعنی تکامل به سمتی میره که ما شانس ادامه حیاتمون بیشتر شه و بشر بتونه در حقیقت توی دنیا بیشتر زندگی بکنه. در این راستا خب ما میدونیم که اجدادی داشتیم و اجداد ما یه سری خودشون فک و فامیلایی داشتن که در این افراد ترس و نگرانی وجود نداشته. این افراد آدمای خوشبینی بودن و به راحتی زندگی میکردن، هیچ نگرانی نداشتن، از هیچی نمیترسیدن. متاسفانه اونها در جنگل‌ها توسط شیر و پلنگ خورده شدن و نسلشون منقرض شده. ما اجدادمون اساساً ژن و ساختار ترس رو داشتن.
درسته.
و این ترس و استراب به ما رسیده.
یعنی به خاطر شرایط محیطی بوده آقای دکتر؟
دقیقاً، ما به همین دلیل زنده ایم.
درسته.
یعنی چون اینا میترسیدن زنده موندن، فرار کردن از دست شیر و پلنگ و خطرات احتمالی.
یک هیجان مناسب در موقعیت‌های مناسب.
دقیقاً. بله. و مغز ما برای حفظ حیاتمون تو اون سیستم تکاملی که عرض کردم خدمتتون، یاد میگیره که مواظب خودش باشه. درست. و برای این کار لازمه درجاتی از بدبینی وجود داشته باشه، نکنه برم اینجا و یه مار منو نیش بزنه.
درست.
مراقب باشم که دارم از اینجا رد میشم یه چیزی نیفته رو سرم. و این ساختار در حقیقت برای حفظ ما و حفظ نسل ما دقیقاً طراحی شده. و برای همین اساسا مغز ما کمی بدبینانه به شرایط نگاه میکنه.
پس این کمی بدبینانه بودنه درسته و در واقع برای حفظ و بقای بشر لازمه.
کاملا.
چرا که باید یه جاهای احتیاط رو در واقع مد نظر قرار بدیم.
دقیقاً.
خب حالا اگه بخوایم از اون در واقع اندازه مناسبش آقای دکتر مقداری فاصله بگیریم، تأثیر بدبینی مغز بر ارتباط ما، ارتباطاتمون، خصوصا ارتباطات عاطفیمون چطور خواهد بود؟ حالا البته هم نگاه، اگه نمیدونم، حالا اینو از دیدگاه تخصصی خودتون تحلیل بفرمایید، مثبت باشه، مثبت اندیشیش باشه، هم یه مقداری اگه بخواد بیش از حد باشه، یعنی اون حالت اختلالیش اگه باشه، باز هم اشاره بفرمایید.
میدونید این بدبینی تا جایی که منجر به حفظ حیات بشه،
بله،
در حقیقت در ما یک نگرانی رو تولید بکنه، استرابی رو تولید بکنه که وقتی من دارم از خیابون رد میشم همجوری چشمامو نبندم برم اون طرف، خب تریلی میاد از روی من عبور میکنه و خب قضیه بد میشه یکم. موضوع اینه که زمانی که من قراره از خیابون عبور کنم، درسته باید یه تمهیداتی رو بیاندیشم.
بله.
اما یه آدمی رو یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم ساعت هاست کنار خیابون وایساده،
جرأت نداره از خیابون رد شه.
دقیقاً.
و این اون مغزه.
دقیقاً. زمانی که یه آدمی وایساده و بهش میگیم که خب بزرگوار نگران چی هستید؟
درسته.
نمیدونم. خب برای چی؟ آخه خطر احتمالی که پیش روه چیه؟ دقیقاً نمیدونم. خب چرا حالتون بده؟ چرا عملکرد روزمرتون انقدر مختله؟ نمیدونم. خب اینجاست که ما داریم به همون بخش مرضی داستان میرسیم. این استراب، استراب بیمارگونه ایه که خب شاید بدبینی ذاتی شروع این حرکت بوده، اما ادامه داستان، ادامه ماجرای افت عملکرد یک انسانه.
یعنی آقای دکتر به نوعی میشه در روی یک طیف، روی محور یک طیف نگاش کرد، شدت و فراوانیش رو باید ارزیابی کرد که بگیم این مرضی و اختلالیه. یعنی از اون شدتش که فراتر رفت و عمل کرده روزمره فرد رو دچار اختلال کرد، اینجا دیگه نیاز به بررسی داره.
کاملا. دقیقاً مرز اختلال یه جورایی افت عمل کرده.
خب چه تأثیراتی آقای دکتر روی روابط عاطفی افراد میذاره؟ به هر حال تو حالا بخوایم یه نگاه زوجین هم داشته باشیم، توی ارتباط بین زوجینی مقداری، چون شنونده ما بیشترشون در واقع میخوان مستاقی موارد رو شنونده باشن، این رو بفرمایید که چه تأثیراتی روی ارتباطات عاطفی ما میذاره.
چه نکته قشنگی رو اشاره فرمودید. دقیقا موردی که ما میتونیم این رو در زندگی روزمرمون لمس کنیم مورد ارتباطاتمونه. آدم هایی هستند که تو حوزه رابطه شون مکررن دارن بررسی میکنن که نکنه هدف و منظور طرف مقابل من این بود،
بله،
نکنه قرار من این کارو بکنم این اتفاق بیفته، نکنه این حرفو زدم این برداشت شده. و ماجرا اینه که نمیتونن افراد رو در همون ساختاری که هستند بپذیرن.
اها.
و همش به اغراض پشت سر افراد توجه میکنن.
درسته.
البته داشتن یه همچین قدرت تحلیلی خوب کمک کننده است.
کجاها آقای دکتر کمک کننده است؟
به این که ما تو تله ساده لوحی نیفتیم.
آها، بله بله.
ولی اگر نکته بیش از این اندازه باشه، یعنی آدم ها دارن جلوی من حرف میزنن،
بله،
و من همیشه دارم تحلیل میکنم که
پیشتاوری، قضاوت، بله،
دقیقاً دقیقاً، بله، شروع خطاهای شناختی از همین بدبینی ذاتی ما شروع میشه. و اگر از یه حدی بیشتر بشه اجازه زندگی نرمال رو به ما نمیده. طرحواره های معروفی مثل طرحواره های بی‌اعتمادی،
بله،
از همینجا شروع میشن، یعنی آدم‌هایی جلوی روی من قرار میگیرن که من همیشه نگرانم از طرف اونا به من آسیب بخوره.
بله.
و من نمیتونم دیگه نرمال زندگی کنم و همیشه یک استرابی رو با خودم حمل میکنم که نکنه
در کار باشه.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای دکتر، این نکات برای ما همه درسه. خیلی ممنون که امروز در کنار ما هستید. اما بخش متنوعی داره برنامه با هم حرف بزنیم. یکی از اون بخش ها بخش درس روزه که دعوت میکنم از شما به اتفاق مهمان ارجمند برنامه شنونده این بخش بشیم.
درس روز. همه جا هستن، در خوشایندترین نقاط زمین و خصمانه ترین مکان‌ها. در این محیط بی‌گذشت تعدادی از مغزها نشانه های نگران کننده بروز میدن: اعتیاد، بیماری، افسردگی، مشکلات اجتماعی. ولی مغزهای دیگه رشد میکنن. چرا بعضی مغزها این توانایی رو به دست میارن که با شرایط سخت وفق پیدا کنن ولی بعضی های دیگه دست و پا میزنن؟ و این یکی از رازهای بزرگ خلقت. سختی و مشکلات شدید برای هیچ مغزی خوب نیست، ولی این حقیقت داره که بعضی مغزها بهتر از دیگران با چالش‌های جدی کنار میان. اجازه بدید توضیح بدیم. مغز ما در طول رشد تغییر میکنه. نحوه نمو مغز به تجربیات ما بستگی داره، ولی مغزهای مختلف پاسخهای متفاوتی به تجربیات یکسان میدن. دانشمندا درباره این قدرت و صلابت اصطلاح انعطاف پذیری و تاب‌آوری رو استفاده میکنن. پس اینجوری بگیم، تاب‌آوری بعضی از مغزها از بقیه بیشتره. لابد قشر مغز این توانایی رو ایجاد میکنه. اما بهتر بگیم تاب‌آوری و انعطاف پذیری حاصل تعامل ژن‌ها با تجربیات زندگی و اجتماع، یعنی توانایی مغز برای ادامه دادن به کار در شرایط سخت. ولی نباید فکر کنیم تاب‌آوری ما رو شکست ناپذیر میکنه. کاری که میکنه اینه: انعطاف پذیری و تاب‌آوری از اثر تجربیات منفی کم میکنن و تعادل رو به نفع نتایج مثبت تر تغییر میدن. اما تاب‌آوری یک موهبت افسانه‌ای نیست. بعضیا از دیگران انعطاف پذیر ترن، ولی تاب‌آوری با زمان قابل ساختن و پرورش دادن. پروژه بزرگیه که شامل والدین، مراقبان، معلمان، دوستا و رفقا، مربیای فوتبال، مشاورا، فیلمسازا و بچه‌ها و جوونا میشه. مثل ساختن یه ساختمون میمونه. از دید علم شالوده کار یک ساختار مغزی قدرتمنده. یه مغز جوون در نظر بگیرید که ماها در سختی و انزوا بوده. کلمات نمیتونن رنجی که کشیده رو توصیف کنن. شاید هم کلمات بتونن. کلماتی مثل استرس توکسیک یا سمی. مهم درک کنیم استرس سمی ویژگی محیط نیست، بلکه حاصل تعامل بدن با محیطه که باعث واکنش جنگ و گریز و یکه خوردن میشه. اگه هورمون‌ها و واسطه‌های شیمیایی استرس زیاد بالا برن و مدت طولانی بالا بمونن، روی مغز و بدن اثر منفی میذارن. اما هر نوع استرسی الزاماً سمی و توکسیک نیست. با حمایت کافی میشه استرس شدید رو تحمل پذیر کرد، یعنی کاری کرد که آسیب پایدار ایجاد نکنه. استرس حتی میتونه مثبت باشه، چون میشه باهاش تفکر حل مسئله و مهارت‌های انطباقی رو یاد گرفت و رشد داد، که این ما رو میرسونه به تاب‌آوری و انعطاف پذیری. یادتونه گفتیم باید وزن و قدرت تجربه‌های منفی رو کمتر کنیم تا کفه مثبت ترازو سنگین‌تر بشه. اجازه بدید از همین تمثیل ترازو و علا کلنگ استفاده کنیم. این تمثیل کمک میکنه بفهمیم چرا بعضیا مقاوم ترن. ترازو یا علا کلنگ ساده یک قطعه چوبه که تکیه گاه داره، همون چیزی که تو مدرسه یاد گرفتیم. تجربه های منفی یک کفه ترازو رو سنگین میکنن و فاکتورهای مثبت کفه دیگر رو سنگین میکنن. در شرایط ایدئال ما دوست داریم تجربه های شیرین بیشتر باشن و نتایج مثبت در زندگی به بار بیاد. اما محل قرار گرفتن تکیه‌گاه یا شاهین ترازو ظرفیت ما برای تاب‌آوری رو تعیین می‌کنه. میشه گفت شاهین ترازو استعاره‌ای از وراثت و تجربیات اولیه. اون مغز جوان که برای بقا تقلا می‌کرد و یادتونه، شاهین ترازوی این مغز در مرکز نیست. جوری که تجربیات منفی وزن بیشتری پیدا کردن. مسائل جدی مثل سوء استفاده، بی‌اعتنایی دیدن در کودکی و محیط اجتماعی آشفته. این یعنی تجربه های مثبت بعدی مثل روابط خوب، محیط امن و آموزش و پرورش زور کافی ندارن تا تعادل رو برقرار کنن. در طول زمان بار منفی مدام تکیه گاه رو از مرکز دورتر و دورتر کرده. ولی این به معنی فاجعه نیست. در حال حاضر این مغز وضع سلامت خوبی نداره. ولی با کمک و پشتیبانی میشه شاهین ترازو رو به نفع نتایج مثبت جابجا کرد. اولین کار اینه که از تلمبار شدن بیشتر تجربه های منفی جلوگیری کنیم. وارد بازی باخت نشیم. بعد به مرور تجربه های مثبت وارد سیستم میکنیم. پیروزی های کوچیک، ولی کارمون تمام نشده. میتونیم تلاش کنیم تا شاهین ترازو رو به نفع نتایج مثبت جابجا کنیم. قطعاً یک شبه نمیشه. یک رونده که نیاز به حمایت جمعی و زمان داره. کودکی اوج انعطاف پذیریه، ولی مقاطع نمووی دیگه هم این فرصت رو به ما میدن، مثلا نوجوانی. و حتی اگر این مغز تا بزرگسالی کمک دریافت نکنه، باز هم تغییر ممکنه. تلاش بیشتری میخواد و تغییر شاید آهسته تر باشه، ولی شاهین هر ترازوی رو میشه هل داد تا نتایج مثبت در دسترس قرار بگیرن. قطعا تجربیات منفی ناپدید نمیشن. بی اثر کردن زخمای گذشته سخته و زمان میبره، ولی نهایتاً میتونیم سنگینی اون تجربیات رو کم کنیم. مغز ما میتونه انتباق پیدا کنه، بهبود پیدا کنه و به سمت سلامت حرکت کنه. همه ما در همه جا میتونیم مقاوم تر بشیم و سعی کنیم پشتیبان هم باشیم.
دوستان، تا حالا توجه کردید برای بعضی آدم ها هر روز و همیشه اتفاقای خوب میفته؟ اصلا انگار براشون از در و دیوار خوشبختی میباره. بعضیا با دیدن این آدما میگن خوش به حالشون، چقدر خوششانسن. اما باید گفت این اتفاق هیچ ربطی به خوششانسی یا بدشانسی نداره. اینا همه برمیگرده به خوشبینی آدم ها. خوشبینی آهنربای خوشبختی است.
با هم حرف بزنیم.
آدمای مثبت اندیش و منفی نگر نگاهشون به همه چیز از زمین تا آسمون فرق میکنه. مثلا اگه تلفن خونه زنگ بزنه، آدم خوشبین خوشحال میشه و با خودش میگه به به، برم ببینم کی یادمو کرده و میخواد حالمو بپرسه. اما آدم بدبین با شنیدن صدای زنگ تلفن از جا میپره و میگه وای خدا به خیر کنه، باز چه اتفاقی افتاده؟ نگاه شما به اتفاقات زندگی چطوریه؟ به همه چیز با دید مثبت نگاه میکنید یا منفی؟ ما همچنان منتظریم تلفناتون برسه به دستمون، پیامک بفرستید بهمون، برامون به 30102 تلفن بزنید به 22652876. اگه پرسشی دارید، تجربه‌ای دارید در مورد خوشبینی یا حتی بدبینی، میتونید با ما در ارتباط باشید. پاسخگوی پرسش‌های شما هم جناب آقای دکتر امیر رضا علوی روانپزشک خواهند بود. لحظاتتون خوش و خرم. بله، همچنان در خدمت جناب آقای دکتر امیر رضا علوی روانپزشک هستیم. اما راجع به تأثیر بدبینی آقای دکتر بر ارتباطات عاطفیمون صحبت کردیم. حالا اگه موافق باشید این پرسش رو داشته باشم از حضورتون، آیا این امکان وجود داره که ما خودمون خوشبینی رو جایگزین بدبینی کنیم؟
خانم دکتر، نکته‌ای که وجود داره توی این ساختار اینه که معمولا نگاه بدبینانه یادگار دوره رشد ماست.
بله.
یعنی ما خیلی از این قسمت‌ها رو تحت تربیت یاد گرفتیم. خب این که سیستم ما به این صورت طراحی شده، تغییرش قطعا سخت خواهد بود، ولی پاسخ این سوال به طور کوتاه بله است. بله، ما میتونیم خوشبینی رو جایگزین کنیم با بدبینی به سختی و با ممارست. قطعا نگاه بدبینانه شرایط رو به سمتی میبره که زندگی زیبایی های خودش رو به اون صورت که باید نخواهد داشت. یه تحقیق خیلی مهمی توی سازمان بهداشت جهانی انجام شده بود. بله. در مورد انطباق خلق ما. بله. با نمودار بدبینی و خوشبینی. و خب خوشبینی مشخصاً با خلق بالا همراهی داره،
حتما همینطوره.
اما نکته‌ای که وجود داره، این قسمتش هم که قابل حدسه که بدبینی زیاد با خلق پایین تطبیق داره. اما داستان اینه که خلق معمولی تو کدوم قسمت نمودار میفته؟ خوشبینی یا بدبینی؟ نتیجه این تحقیق نشون داد که خلق معمولی افراد با درجاتی از بدبینی همراهی داره. یعنی آدم ها وقتی معمولی هن، نه خوشحالن نه ناراحت، درجاتی از بدبینی رو دارن.
درسته.
این به ما چی رو نشون میده؟ حالا اینو عرض کردم که چی رو بگم خدمتون؟ اینه که ما برای اینکه بتونیم خلقمون رو از حد عادی بالاتر نگه داریم، باید به درجاتی خوشبینی داشته باشیم.
بله.
و خوشبینی زاده پیشبینی ما از شرایط پیش روه.
درسته.
زاده امیده. اگر ما همه چیز رو سیاه ببینیم و امیدی نداشته باشیم که چیزی که پیش رومونه قراره شرط خوبی باشه، حالمون بهتر بشه، قطعاً خلق پایینی داریم، به سمت افسردگی میل میکنیم. و ما برای اینکه بتونیم حالمون رو خوب نگه داریم، حال خانوادهمون رو خوب نگه داریم، لازم چیزهای شبیه امیدواری رو در زندگیمون خلق کنیم. و البته خب اینا خیلیاش برمیگره به شرایط محیطی ما، یعنی همه اینا تابع این نیست که من بشینم یه گوشه و بگم من خوشبختم و خوشبختی بیاد سراغم.
درسته.
ماجرا اینه که خب بله، یه تحرکاتی لازمه، هم در جامعه هم در شخص من. و خب عرض کردم اینا به سختی اتفاق میفته. ما وقتی نگاه میکنیم مثلا میبینیم شرایط اقتصادی شرایط خوبی نیست.
بله.
خب این که برای همه جامعه است، ما باید راهی رو پیدا کنیم که در شرایطی که حال اوضاعمون خوب نیست، حال دلمون رو کمی خوبتر نگه داریم.
خیلی عالیه. بله.
و به سمت شرایطی بریم با امید به این که قرار شرایط بهتر شه. ولی این نگاه که من هر روز به سمت بدتر شدن پیش میرم، قطعا نگاهیه که منجر به بدبینی و به تبع اون حال بد خواهد شد.
و اون دیگه وقتی هم پیشرفت کنه قطعا نیازمند بررسی تخصصی و حرفه‌ای خواهد بود.
بله، از یه حدی بیشتر دیگه من افسرده میشم، افت عمل کرد پیدا میکنم، من دیگه آدم نرمالی نیستم. و قطعا با این شرایط دیگه هم برای خودم هم اطرافیانم میتونم یه آدم بدون کار کرد باشم.
آقای دکتر، پیامک فراوون به دستمون رسیده. شنونده با پیشماری 912 چهار شماره پایانی 4068 چندین پیامک برای ما فرستادن، اما در واقع میتونم بگم خلاصه پیامکاش این بوده که چطور میتونم هیجانای بد خودم رو کنترل کنم، خیلی بدبین هستم، تمرکزم ندارم، چیکار کنم که تمرکز داشته باشم، بدبین و شکاکم.
خب به چند تا مورد اشاره کردن که خب هر کدوم توی حوزه تخصصی خاصی جا میشه. اولا در مورد بدبینیشون که خب باید دید که توی زندگیشون چه اتفاقاتی داره میفته.
مثلا آقای دکتر گفتن بدبین بودم بینی معمل کردم، این رو هم نمیدونم حالا آیا مرتبط داشتن با این موضوع، یعنی انگار نگاه بدی به خودشون داشتن، اون تصویری که از خودشون داشتن تصویر خوبی نبوده، که شاید این باعث شده که شاید اقدامی کردن خیلی هم ضروری نبوده.
شاید خب بدبینی رو اشاره کردن به اینکه بینیشون بد بوده.
بدبینی برای خیلی تنازانه بود، اما ما یه مقداری از اون ور تخصصی به قضیه نگاه میکنیم، میگیم شاید ایشون تصویر بدنی خوبی از خودشون نداشتن، نگاه بدی داشتن و مجبور شدن که برن عمل کنن. ما به هر حال شنونده عزیز، به احترام شما، هرچند که خیلی پیامکای خیلی هاش هم خیلی ارتباطی هم با موضوع نداره، اما خوندیم پیامک های شما رو. تلفن هم البته داریم آقای دکتر، اگه اجازه بفرمید بریم تلفن رو بشنویم.
در خدمتون هستم.
بشنویم.
البته من خودم